بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با دلائل حسم ماده فساد بود که به آیات و روایات استدلال شد. آخرین دلیلی که برای وجوب حسم ماده فساد مطرح شد دلیل عقل بود، که عقل هر انسانی حکم میکنه به این که ظلم قبیح است و عدل حسن است. اگر ماده فسادی وجود داشته باشه و ما بی تفاوت باشیم نسبت به اون ماده فساد، این ظلم در حق مردم در فساد واقع می شود. فساد عقیدتی یا فساد اخلاقی، این دامنگیر مردم میشه. باید با فساد مبارزه کرد و الا ظلم میشه. خب این استدلال عقلی رو مرحوم محقق خویی و مرحوم آیت الله تبریزی مورد اشکال قرار دادند. گفتند اشکالش این است که بنا نیست در این عالم ظلم نباشه. خداوند متعال قادر مطلق خودش این افراد رو خلق کرده که ظلم میکنند. تمام ظالمین و ستمگران مخلوق خدا هستند و اگر خدا واقعا میخواست ظلم محقق نشه، این ظالمین رو خلق نمیکرد. پس بنابراین برنامه این زندگی و این جهان بر این نیست که ظلم وجود نداشته باشه، بر این است که ظلم وجود داشته باشه و مردم با اراده و اختیار خودشون خب ظلم نکنند، ظلم رو انجام ندند. با اراده و اختیار مردم می توانند ظلم بکنند ولی ظلم نمی کنند. ولی اینطور نیست که ما باید قلع و قمع کنیم ظلم رو، باید نابود کنیم ظلم رو. نه، این دلیلی بر این نداری. خب این فرمایشی بود که در اینجا بیان شده بود، ولی به نظر می رسه که جواب مرحوم محقق خویی و آیت الله تبریزی این است که اولا باید توجه کنیم که قدرت یکی از شرایط تکلیفه. یعنی ما اگر با ظلم مبارزه نمی کنیم در بعضی از مواقع به خاطر اینکه قدرت نداریم. خب فرض کنید بر اینکه قدرت مبارزه با تمام ظالمین رو ما نداریم، چ چون قدرت نداریم وظیفه هم نداریم. نکته دوم این است که حرج، اصل و حرج در اسلام نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین اسلام انسان نباید به حرج بیفته. خب اگر ما بنامون بر این باشه که هر روز بلند شیم صبح اول وقت بریم ببینیم که به کی داره ظلم میشه تو این مملکت، بریم مبارزه کنیم با ظلم، دادگستری بریم ببینیم که کدوم بیچاره مظلوم واقع شده کمکش کنیم، به فقرا کمک کنیم، به مظلومین کمک کنیم، این عسر و حرج لازم میاد. یعنی زندگی رو باید رها کرد، درس و بحث و مطالعه و مباحثه و همه اینها رو باید کنار بگذارید، برید دنبال این که به مظلومی رو پیدا کنید و به مظلوم کمک کنید. اگر این باشه عسر و حرج پیش میاد. خب اما اگر از این دو بگذاریم، یعنی هم قادر باشیم و هم عسر و حرجی هم پیش نمیاد و ما یک ظلمی رو داریم نگاه میکنیم، داره یک ظالمی به مظلوم ظلم میکنه و ما هم میبینیم، قدرت هم داریم، حرجی هم وجود نداره، میتونیم جلوش رو بگیریم، آیا واجبه که ما جلوش رو بگیریم یا واجب نیست؟ بحث ما اینجاست، نه اینکه شما بگید ما قدرت نداریم با آمریکا فرض کنید مبارزه کنیم، با ظالمین دنیا مبارزه کنیم. ما مرگ بر آمریکا میگیم ولی به مقدار توانمون مبارزه میکنیم، بیشتر از مقدار توانمون که نمیتونیم، وظیفه هم نداریم. در رابطه با عسر و حرج هم نباید عسر و حرج در زندگی ما، زن، زندگی، بچه ها رو باید تربیت کنیم، خانواده رو باید اداره کنیم، باید دنبال معاش باشیم که زندگی اینها تأمین بشه، اینا همش به جای خودش لازمه. بله در جایی که یه ظلمی واقع شده و ما قدرت داریم که با این ظلم مبارزه بکنیم، نه عسر و حرجی پیش میاد نه غیر مقدوره، مقدور ما هم هست، عسر و حرجی هم نیست، در این جور موارد صحبت اینه آیا ما وظیفه داریم که با ظلم مبارزه بکنیم یا اینکه وظیفه نداریم. نکته دیگری که در اینجا هست این است که مثالهایی که مرحوم محقق خویی یا آیت الله تبریزی زدن، این مثالها درست نیست. چرا؟ چون مثال کافر رو زدن. کافر در حکومت اسلامی اگر اهل ذمه باشه، یعنی مالیات جمهوری اسلامی رو میپردازه و ما باهاش عهد و پیمان بستیم که هر شهروندی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنه، هر دینی داره، هر مذهبی داره، جانش محفوظه، ناموسش محفوظه، عرض کنم بر این که مالش محفوظه، این قراردادیست که ما با تمام ادیان بستیم و بر خلاف این قرارداد نمیتونیم عمل کنیم، باید طبق این قرارداد عمل کنیم. پس بنابراین این اهل ذمه یا اونهایی که عهد و پیمان بستند با نظام اسلامی، اینها جانشون محفوظه، مالشون محفوظه، ناموسشون محفوظه، ما نمیتونیم با اینها مبارزه کنیم و اونها رو به قتل برسونیم، جانشون باید حفظ بشه. ولی اگر اینها اذلال بکنند، یعنی جامعه رو گمراه بکنن، فعالیت های غیر اخلاقی داشته باشن، فعالیت های اعتقادی داشته باشن، میخوان مردم رو از دین منحرف کنن، اخلاقشون رو فاسد کنن. اگر یک از ادیانی که حالا در جمهوری اسلامی به هر نحوی مورد احترام هستند، اینها بخوان مردم رو گمراه کنند، ما وظیفه‌مونه که با اونها مبارزه کنیم. پس مثالی که زده شد که با کافر باید مثلا کشته بشه یا این، نه، یا همچین مطلبی رو ما نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که باید طبق برنامه‌ای که عهد بسته شده، پیمان بسته شده، باید هر شهروند که در نظام اسلامی شهروند اون نظام هست و طبق اون قوانین و مقررات مالیات میده، اهل ذمه است و به مقررات پایبنده، احترامش محفوظه، جانش محفوظه، ناموسش محفوظه و مالش هم محفوظه. ولی اگر اذلال میکنه، گمراهی برای مردم ایجاد میکنه که حالا گمراهی اخلاقی یا گمراهی اعتقادی، اونجا جایی است که ما مورد بحث ما هست. پس مثل
این
بحث
میساخر باشه بوده چارتاست، یعنی مراقبت از این نیست اسلامی دا آمونی کافر در جامعه اسلامی اگه تحصیل روای قانون باشه من دوش نداریم خود ما قبول داریم. بحث این مراقبت این است که کفاری که تو جهان وجود دارن باید بر ما لازم هست، اونها که وارد کنون مثل اسرائیل قاسب هست در آدم آیا برکتت ما واجب هست؟ واجب هست مرادم که این هست نمیدی که شما
ببینید. حالا بالاخره تشقیق شقوق دیگه، ما میگیم کافر دارای اقسامیه، یه قسمش اینه یه قسمش اونه، کدومش مبارزه باش لازمه؟ اونی که اذلال میکنه، اونی که باعث فساد جامعه میشه، اونی که اعتقادات مردم رو به انحراف میکشه، با اون باید مبارزه بشه. خب مرحوم آقا محقق خویی میفرماین چی؟ میگن پس شما همه کفار رو باید نابود بکنید. میگیم نه، این ما اینو نمیگیم. میگیم کافری که حالا خودش کاری به کسی نداره، تبلیغاتی نمیکنه، ولی خودش عقیدش حالا منکر خداونده، ما با اون مبارزه ای نداریم، ما کاری به اون نداریم. ما با کسی مبارزه میکنیم که داره مردم رو به انحراف میکشه، با اون مبارزه میکنیم. حالا یا اعتقادات مردم رو خراب میکنه یا اخلاق مردم رو فاسد میکنه. در اینجا یه بحثی هست که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر عقل حاکم شد شرع هم حکم میکنه. در رابطه با اینکه هر جا عقل حکم میکنه آیا شرع هم حکم میکنه، اختلافی وجود داره. بعضی ها این رو قبول ندارن، میگن ما ملاکات احکام رو نمیدونیم، مقاصد و شریعه رو نمیدانیم، چون مقاصد شریعت رو نمیدانیم و علل احکام رو نمیدونیم، لذا ما ملاکات احکام رو نمیتونیم به دست بیاریم. و وقتی ملاکات احکام رو نتونستیم به دست بیاریم، فقط در اون جایی که نص و روایت داریم حکم میکنیم، اما اون جایی که روایت نداریم نمیتونیم حکم بکنیم. در ما نحن فیه ما، در مورد بحث ما، فرض کنید که در اون مواردی که ما روایت داشتیم که قطع ماده فساد لازمه، مثل شرب خمر مثلا، مثل حیاکل العباده که مورد روایت بود، در اونجاهایی که مورد روایت باشه حسم ماده فساد لازمه، اما در جایی که روایت نداریم حسم ماده فساد واجب نیست. ما نمیتونیم بجز آیات و روایات به دلائل عقلی اعتماد کنیم. دلائل عقلی برای ما کافی نیست، ملاکات احکام رو به دست نمیده. ما نمیدونیم چرا نماز واجب شده، نمیدونیم چرا روزه واجب شده. ما ملاکات احکام رو، علل احکام رو، مقاصد و شریعه رو درست تشخیص نمیدیم. عقل ما نمیتونه کاملا تشخیص بده. احتمال میدیم مثلا نماز برای این واجب شده باشه، روزه برای این واجب شده. احتمال میدیم، اما نمیتونیم دقیقا علت تامه احکام رو به دست بیاریم. لذا ما با حکم عقل نمیتونیم حسم ماده فساد رو بگیم واجبه. با آیات و روایات میتونیم در اون موارد خاصی که آیه هست یا روایت هست میتونیم بگیم در اونجا واجبه، اما در غیر از اون موارد با حکم عقل بخوایم کلیت بهش بدیم، سرایت بدیم، بگیم در جاهای دیگه هم پس حسم ماده فساد لازمه، این کار رو نمیتونیم بکنیم. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون آمدن این حکم عقل رو یه اشکالی برش گرفتن. اشکالشون این است که می‌فرماید بر این که انه لو تم وجوب و قتل من یرید و اذلال الناس او اشتغل به اذلالهم. آیت الله سبحانی می‌فرماید بر این که اگر این باشه که حسم ماده فساد لازمه، هر کسی که مزل شد کشتنش واجب میشه. زال و مزله، آیا میتونید این فتوا رو بدید؟ بگید انسانهایی که زال و مزل هستند باید اعدام بشن، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ آیت الله سبحانی میفرماد نه، ما این رو قطع ریشه فساد رو باید نابود کرد، ما اینو نمیتونیم بگیم. ما میتونیم بگیم که رفع المنکر واجبون و دفع المنکر هم واجبون، اینو قبول داریم، هم رفع منکر واجبه هم دفع منکر واجبه. اما ریشه فساد باید از بین برد؟ نه، این دلیلی نداریم. دلیلش این است که الان فرض کنید یه آدمی است که آمده خمر میفروشه، حالا برای منافع مادیش جوانها رو دور خودش جمع میکنه و خمر میفروشه. خب این داره چی کار میکنه؟ اذلال و ناس، مردم و گمراه داره میکنه. خب این آیا میشه اینو اعدام کرد؟ نه. بله؟ جزاکم الله. این جواب آیه سبحانیه که ما میدیم. آیت الله سبحانی فرماد شما میگید قطع ریشه فساد بکنید دیگه. خب چجوری بکنیم؟ این دنبال فروش شرابشه، مرتب داره این کار رو انجام میده، ما خواهد مبارزه کنید با چی کار میکنید؟ آیت الله سبحانی میفرماد پس باید اعدام بشه، ریشهش باید قطع بشه، در حالی که هیچ کس مجتهدی این فتوا رو نمیده. این نهایتش این که تعذیرش میکنن، شلاقش میزنن، اگر خم خورده باشه شلاق میخوره، اگر نخورده باشه تعذیر میشه که چرا شراب میفروشی.
اگر مثلا متأثر باشه در قصد، اگر مثلا به یه مورید میشه که متأثر باشه
این، آیا بازم امکان داری یا نه؟ حالا بالاخره آیت الله سبحانی میفرمان بعد اگر بگیم که مزل باید جلوشو گرفت ریشش باید قطع بشه، ایشون برداشتش اینه که ریشه رو که میخوای قطع کنی یعنی باید اعدامش کنی. حالا نگفتن منحصر، میگن مزل، کل مزلل که مرتد نیست، حرفشون هم اینه، میگن هر مزلی که مرتد نیست که بگید اعدام داره، نه، مزل زال و مزل در جامعه است ولی نمیشه کشتش، بعد نهایتش این که تعزیرش میکنن یا زندانش میکنن. جواب آیت الله سبحانی به نظر ما اینه، همین که شما فرمودید این اعدام، ما نگفتیم قطع ماده فساد به اعدام نیست، قطع ماده فساد به این که جلوی این فساد گرفته بشه، حالا ممکنه به تهدید باشه، تهدیدش بکنید که اگر دیگه دفعه دیگه شراب بفروشی زندانت میکنیم، شلاقت میزنیم، آبروتو میبریم در ملأ عام. خب این هم همه میتونه بازدارنده باشه، بازدارندگی لازمه، اما نگفتیم که حتما اعدام بشه. آیت الله سبحانی برداشتشون از قطع ریشه فساد این که نابود بشه، نه، ما نگفتیم نابود بشه، باید جلوی این کار گرفته بشه. حالا این جامعه داره شراب میفروشه، جوانها رو داره فاسد میکنه، چیکارش کنیم؟ باید یا تهدیدش کرد یا تعزیرش کرد یا حبسش کرد یا زندانش کرد. ما ریشه فساد رو دو جور میتونیم، یه راهش اعدامه، یه راه دیگرش این است که حبس بشه، زندان بشه، تعزیر بشه، تهدید بشه. بله، ببینید دفع منکر این است که وقتی مقدماتش فراهم شد شما بگید که جلوشو بگیرید که اون منکر انجام نشه. خب الان مقدمات فراهمه، آلات قمار رو آوردن، میخوان قمار بازی بکنن، هنوز شروع نکردن ولی آماده شدن برای قمار بازی، شما مطلع شدید، میایید باهاشون مبارزه میکنید، میگید که این کارو نکنید، این خلاف شرعه، چنینه چنانه، نصیحتشون میکنید، امر به معروف نهی از منکر، ولی هنوزم اونها انجام نداده بودند، مقدماتش فراهم بود. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم دفع منکر. اما قلع ماده فساد این است که شما بیای اون آلات فساد رو بشکنی، همه رو نابودش بکنی، بگی که آقا این کارا چیه، اینا رو بریزید دور، جمع کنی آلات قمار رو و نابود کنید اونها رو. خب این میشه قلع ماده فساد، یعنی بیشتر از این که جلوشون رو میگیرید که این کارو نکنن، برای آینده هم دیگه مثلا این آلات فسق و فجور از بین بره، قلعه یه قدم جلوتر از دفعه، یعنی مهمتر از دفعه هست، که دفع الفساد یه مرحله است، ماده فساد از بین بردن یه چیز دیگه است. یه موقع شما به یک کسی میگی آقا شراب نخور، حالا جام شراب رو گذاشته هنوزم نخورده، شما بهش میگی نخور، یه موقع اون جام شراب رو میگیری خالی میکنی تو جوب، این دیگه قلع ماده فساده، یعنی ماده رو از بین میبری، یه قدم بیشتر از دفع فساد هست. در هر صورت این فرمایشاتی است که در اینجا شده و به نظر میرسه که فرمایش این آیون تمام نیست، یعنی فرمایش مرحوم محقق خویی، فرمایش آیت الله تبریزی، آیت الله سبحانی، اینها رو ما کامل نمی بینیم و نقطه ابهام قضیه این است که دلیل عقل که میگه ماده فساد باید از بین بره، چند نکته در اینجا لازمه توجه کنیم. یکی این که اولا این ماده فساد هست یا نیست، این تشخیص باید داده بشه، این ماده فساده یا ماده فساد نیست. و ثانیا این که علم پیدا کنیم به این که این ماده فساده. و اگر ما این رو نابود بکنیم، ماده فساد از بین میره. یه موقع شما به این نتیجه میرسید که اگر این ماده فسادم نابود بکنید هیچ تأثیری نداره، اینقدر خمر فراوانه که شما برفرض این کاسه خمرم دور بریزید باز هم جایگزینش اینقدر هست که هیچ تأثیری نداره. خب پس بنابراین قلع ماده فساد به چیه؟ به مقداری که جلوی فساد گرفته بشه. اگر ما می توانیم جلوی فساد رو بگیریم که در آینده فساد به وجود نیاد، باید بگیریم. نکته دیگری که در اینجا لازمه این است که فساد چیه؟ فساد مراحلی مراتبی داره. یک فساد، فساد عقیده است. یعنی یک کسی میاد مردم رو به انحراف عقیده میکشونه، یعنی میگه تو کافر بشو، مشرک بشو، مسیحی بشو، یهودی بشو، یه دین دیگری رو غیر از اسلام انتخاب کن. به این دلیل داره فساد میکنه، مردم رو داره به انحراف میکشونه. خب این یه انحرافه که بهش میگیم انحراف عقیدتی. عقیدتی باعث انحراف مردمه. دوم انحراف اخلاقیه. انحراف اخلاقی یعنی چی؟ یعنی مردم رو به فساد اخلاقی منحرف میکنه، مردم رو به زنا تشویق میکنه، با رقص و با غنا و با موسیقی و با تشویق به زنا و به گناهان مردم رو تشویق به گناه میکنه و به انحراف میکشونه. خب یک کسانی که کارشون اینه که مردم رو گمراه اخلاقی میکنند، اینها هم ماده فسادن. ماده فساد یکیش این است که عقاید مردم رو فاسد میکنه، یکیش این است که اخلاق مردم رو فاسد میکنه، به گناه اینها رو آلوده میکنه. میگه زنا بکنید، نمیدونم لواط بکنید، شراب بخورید، قماربازی بکنید، یک مغازه‌ای درست کرده اینا رو تشویق به این کارها میکنه. سوم از انحرافات و ماده فساد بودن، فساد سیاسیه. یعنی کسانی که از نظر عقاید مردم رو به انحراف نمی کشانند، از نظر اخلاق و گناه هم کاری ندارن که به فساد اونها رو منحرف کنند، ولی از نظر سیاسی اونها رو منحرف میکنند. میگن این آخوندا فرض کنید چنین و چنانند، چرا شما به اینها احترام میگذارید؟ چرا پای منبر اینها میشینید؟ مثلا فرض کنید یا به رهبری اهانت میکنن، حرفهای علیه نظام اسلامی میزنن، مردم رو به انحراف سیاسی میکشانند. این هم انحرافه، یعنی ماده فساده. ماده فساد بعد سومش این است که از نظر سیاسی با اسلام مخالفت میکنن. نمیگن ما مسلمان نیستیم، مسلمان نباشید، نمیگن برید گناه بکنید، میگن حرف اینا رو گوش ندید، حرف روحانیت رو گوش ندید، حرف رهبری رو توجه نکنید. اینا هم انحراف سیاسیه. پس انحراف سه قسمه. حالا شما فکر بکنید ممکنه اقسام دیگری هم بتونید اضافه کنید: انحراف عقائدی و انحراف اخلاقی و انحراف سیاسی، که باعث بشه که مردم مثل زمان آقا امیرالمؤمنین که مردم یه عده‌ای آمدن و اون جریان سقیفه و جریان هایی که آقا امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن، اون انحرافات سیاسی بود. نماز شب هم میخوندن، عقائدی نبود، انحراف اخلاقی هم نبود، ولی انحراف سیاسی بود. گاهی انحراف سیاسیه. خب پس بنابراین اینم یه نکته که انحراف دارای اقسامیه. ما ماده فساد رو باید باهاش مبارزه بکنیم، چه ماده فساد به انحراف عقائدی باشه، چه انحراف اخلاقی باشه، چه انحراف سیاسی باشه، که در هر زمانی هم همین انحراف سیاسی هم مطرح بوده. نکته دیگری که باز باید مورد توجه قرار بگیره این است که انحراف و ضال و مضل بودن گاهی به کتابه، یعنی یک کتابی می نویسه که عقاید مردم رو خراب میکنه، یک کسی کتاب می نویسه و اخلاقیات مردم رو خراب میکنه، یک کسی کتاب می نویسه، مقاله می نویسه در روزنامه، سیاست اجتماعی اسلام رو زیر سوال می بره و اشکالاتی می کنه که مردم رو به انحراف بکشونه که تابع اسلام نباشند. خب یه موقع این حرکت ضال و مضل به نوشتن کتابه، یه موقعی است که نه، ضال و مضل سخنرانی میکنه، با صحبتش باعث اذلال مردم میشه، حالا یا عقائدی یا اخلاقی یا اینکه سیاسی، با سخنرانی هاشون این حرکت رو انجام. اونا ماده فسادن. ماده فساد ممکنه با کتاب باشه، ممکنه با سخنرانی باشه، و اصولاً ممکنه با فیلم باشه، یعنی فیلم سینمایی رو تشکیل میده، یه داستانی رو میگه که مردم بعد از اینکه اون فیلم رو میبینن روحانیت رو مسخره میکنن. خب قبلا از این فیلم ها داشتیم دیگه، شبیه اینجور چیزها، که روحانیت رو میبینن مسخره میکنن، بی‌اعتنایی میکنن به اسلام و مظاهر اسلام، به مراجع، علما، رهبری. اگر کسی فیلمی رو در فضای مجازی بگذاره و برنامه‌هایی رو در فضای مجازی به وجود بیاره که باعث تضعیف اسلام بشه، باعث فساد مردم بشه، حالا چه فساد عقیدتی، چه فساد اخلاقی، چه فساد سیاسی، تمام اینها به نظر ما این ماده فساده و این ماده فساد باید باهاش مبارزه بشه. باید مبارزه بشه با انواع فسادهایی که وجود داره و انواع انحرافاتی که وجود پیدا میکنه، باید مبارزه بشه. منتها مبارزه به کشتن نیست، اشتباه نکنید. قطع ماده فساد به این است که جلوش گرفته بشه. حالا یه موقعی شما میخواید جلوشو بگیرید، نمیتونید جلوشو بگیرید، میایید چیکار میکنید؟ جوابشو میدید، جواب شبهه رو میدید. یه شبهه ای رو در جامعه به وجود آورده، شما میخواهید که باهاش مبارزه کنید تو فضای مجازی. حالا یه شخصی است در خارج از کشورم زندگی میکنه و در اونجا ایجاد شبهه میکنه و تو فضای مجازی میگذاره، یا تو خود ایرانه یا خارج از ایرانه، شما باید باهاش مبارزه کنید. چجوری باهاش مبارزه باید بکنید؟ باید جوابشو بدید. جوابش واجبه بر شما که جواب این شبهات رو داد بدید که این انحراف عقیدتی به وجود نیاد. جواب شبهات باید داده بشه که انحراف اخلاقی به وجود نیاد و یا انحراف سیاسی به وجود نیاد. لذا ما در مقابل ماده فساد برخوردمون چگونه باید باشه، این بستگی داره به قدرتمون، و توانمون و امکانمون که چه امکانی داریم در مقابل فضای مجازی که این همه دارن انحرافات رو ایجاد میکنن، ما برخوردمون چگونه باید باشه؟ اگر قدرت داریم باهاشون برخورد عرض کنن قانونی باید بشه، اگر هم قدرت نداریم باید جوابش و بهاتشون رو بدیم، باید تلاش کنیم، باید همت بکنیم و جلوی انحراف جامعه رو در ابعاد مختلف، چه در بعد سیاسی، چه در بعد اخلاقی، چه در بعد عقیدتی، جلوی اونها رو بگیریم و این وظیفه شرعی ماست. ما معتقدیم که این وظیفه شرعی رو باید همه اقدام بکنند و بهش توجه کنند. بله، ممکنه شما بفرمایید انحراف اقتصادی. بله، بعضی ها هستن مثل زالو در مملکت میان مسائل اقتصادی رو از بین میبرن، مشکلاتی برای مردم به وجود میارن. اینم میتونید شما اضافه کنید، انحراف به وجود میارن و باعث میشه که اقتصاد مردم مسلمان رو نابود بکنن، از بین ببرن. خب اگر اقتصاد مردم از بین بره، مردم به دین و دیانت و اسلام و قرآن و اینها اعتقادشون کم میشه و تضعیف اسلام تحقق پیدا میکنه با مبارزه اقتصادی. شما باید با اون کسانی که از این جهت مردم رو دارن به انحراف میکشونن و اقتصاد مملکت رو نابود میکنن، اونا ماده فسادن، باید با اونها مبارزه کنید. حالا بله بله خیلی سریع، بله، از نظر اقتصادی فساد اقتصادی رو باید جلوش رو گرفت. جزاکم الله خیر. حالا آقایون میتونید فکر کنید و مصادیق دیگری رو هم براش پیدا بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.